اینجا لندن است. صدای ما را از رادیو ایران اینترنشنال می شنوید. من توبا زکی پور با برنامه باخبر امروز چهارشنبه 1 تیر ماه 22 ماه میلادی ژوئن در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا مهمترین عناوین خبری امروز. زلزله مرگبار در جنوب شرقی افغانستان. سازمان حوادث طبیعی افغانستان از جانباختن 950 تن گزارش داده است. گزارش CNN از عملیات مخفی پرشمار اسرائیل در ایران. مقام‌های آمریکایی می‌گویند اشتباه محاسباتی می‌تواند شرایط را از کنترل خارج کند. و ادامه فشار بر معلمان و کارگران زندانی. نهادهای امنیتی از آزادی فعالان صنفی با قید وثیقه هم جلوگیری می‌کنند. اعتصاب غذای رضا شهابی برای 10 روز ادامه دارد. مرگبارترین زمین لرزه افغانستان در 20 سال گذشته بامداد امروز جنوب شرقی این کشور را لرزاند. خبرگزاری رویترز به نقل از مدیریت سازمان حوادث طبیعی افغانستان شمار جانباختگان زمین لرزه در جنوب شرقی این کشور را 950 نفر گزارش کرده است. دست کم 610 نفر هم زخمی شدند. بر اساس داده‌های مرکز لرزه‌نگاری اروپا و آمریکا، این زمین لرزه به بزرگی 5.9 در نزدیکی ولایت خوست اتفاق افتاده و تا کابل و پکتیکا در افغانستان را لرزانده. وزیر داخلی طالبان می‌گوید ولایت پکتیکا با دست کم 255 کشته بیشترین خسارت جانی را داشته. این زمین لرزه در پاکستان و هند هم احساس شده. جزئیات بیشتر درباره این زمین لرزه را از همکارم حامد حیدری از افغانستان اینترنشنال بشنویم.
خب لحظات پیش مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طالبان در کابل نشست خبری داشتند. در این نشست آخرین ارقام تلفات مسئولان این اداره اعلام کردند. آنچه که معین وزارت مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد، گزارش های اولیه نشان می‌دهد که تا به حال 920 کشته در این زمین لرزه و نزدیک به 610 زخمی هست و ممکنه در آخر روز شمار تلفات بالا برد، چون در حال حاضر هنوز طالبان ارقام کلی تلفات در دسترسشان نیست، چون خیلی از مناطق در ولایت پکتیکا و ولایت خوست آسیب دیده، به ویژه در ولسوالی گیانی چندین قریه کلان ویران شده و خیلی مردم زیر آوار گیر مانده. و این طرف هم ملا حسن آخون رئیس الوزرای طالبان دقایق پیش اعلامیه داد و از جامعه جهانی و از نهادهای مددرسان خواست که در چنین شرایطی باید هر چه زودتر به مردم افغانستان دستیاری برسانند، چون به گفته خودش هرچند طالبان تلاش داره که از تمام امکانات و از تمام ظرفیت ها برای رسیدگی به این حادثه طبیعی رسیدگی بکنه و کسایی که زیر آوار گیر مانده و یا به قربانیان و یا به زخمی های این رویداد رسیدگی بکنه، اما گفت که افغانستان نیاز داره برای شرایط به کمک جامعه جهانی، به ویژه نهادهای خیریه و مددرسانی که هرچه عاجل باید به زخمی ها رسیدگی به صورت بگیره، به فامیل هایی که نیاز به خانه دارند، به کاشانه دارند، نیاز به سرپناه دارند و اینا باید رسیدگی شود. در کنارش هم وزارت مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد که در گام اولیه اینا به هر خانواده قربان نزدیک به 100,000 افغانی پرداخت میکنند و خانواده‌ای که زخمی دیدن به اینا 500 افغانی خواهند پرداخت. و این طرف هم مردم در محل میگه که هنوز هم شمار زیادی از مردم زیر در خانه هایی که گیلی بودن و ایران شدن گیر مانده و خود مردم دست به کار شده، در حالی که هم طالبان نیروهای ارتش و نیروهای امنیتیشان هم دستور داده که هرچاجل به منطقه اعزام بشن و به یاری مردم بشتابن.
توضیحات همکارم حامد حیدری از افغانستان اینترنشنال را می شنیدید. در ادامه از احمد تمیم عظیمی سخنگوی پیشین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث پرسیدیم چه سازوکارهای حکومتی در حال حاضر برای امدادرسانی به آسیب دیدگان وجود دارد و بعد از استقرار طالبان اساساً صلیب سرخ چقدر امکان فعالیت و امدادرسانی دارد؟
خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه او انسجام و در واقع مدیریت درست یا به موقع حوادث در افغانستان مثل گذشته حداقل خوبتر بود وجود نداره، چون قبل از اینکه ما در هر فصل سال با انواع حوادث مواجه هستیم، افغانستان کشور است که با تمام حوادث مواجه است و جغرافیای سخیز است، ایجاد میکنه بر اساس استراتژی کلانی از قبل تر ریزی شده پلانهای مقطعی ساخته شود. اما متاسفانه از اونجایی که من اطلاعات دارم مسئولین فعلی و یا طالبان ظرفیت و توانمندی در واقع ترتیب پلان مدیریت حوادث را ندارن و مدیریت حوادث اولویت کاریشان نمیتونه باشه، چون اونا به دنبال بحث‌های دیگه هستن، به رسمیت شناسیشان هستن، اصلا بحث مدیریت حوادث و تغییرات اقلیمی در فکرشان نیست و در عین حال دانش و تخصص این حوزه را هم ندارن شبیه حوزه‌های دیگری. انسجام و بسیج منابع برای مدیریت حوادث و پاسخدهی به موقع برای متضررین از سوی طالبان انجام نشده و بعید است که ما توقع داشته باشیم آنان به موقع برای متضررین رسیدگی بکنند. اگر زلزله، چون حادثه است، قبلا هم اشاره کردم که قابل پیش بینی نیست و تنها راه حل برای مدیریت ازی در واقع رسیدگی به موقع برای کسانی که گیر میمانند زیر آوارا است که یک چنین کار انجام نشد و احیانا اگر انسجامی در کار می بود، مؤسسات امداد رسان همراهشان هماهنگی صورت می گرفت، طبعا میزان تلفات نسبت به امروز و این لحظه که ما شاهدش هستیم کاهش پیدا می کرد یا میزان تلفات کمتر می بود. اما با توجه به این غفلت کاری یا نادیدگیری ظرفیت های در واقع مدیریت حوادث، نشان می دهد که تلفات میزانش به مراتب بیشتر از آنچه که گزارش می شه است.
توضیحات احمد تمیم عظیمی، سخنگوی پیشین وزارت دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث را می شنیدید. مقام‌های آمریکایی می‌گویند اسرائیل در ماه‌های اخیر عملیات مخفی پرشماری در ایران انجام داده است. CNN به نقل از این مقام‌ها اضافه کرده اسرائیل در ماه‌های اخیر کشتن هدفمند و دیگر عملیات خود در منطقه خاکستری را علیه جمهوری اسلامی تشدید کرده است. بر مبنای این گزارش، با آنکه وقوع جنگی متعارف بین ایران و اسرائیل بعید است، اما احتمال اشتباه محاسباتی که شرایط را از کنترل خارج کند وجود دارد. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، شب گذشته با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفتگو کرد. بنت در توییترش گزارش داده با وزیر خارجه آمریکا درباره تهدیدهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی و سفر آتی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به اسرائیل گفتگو کرده است. بنت خواستار ادامه روابط اسرائیل و آمریکا صرف نظر از تحولات سیاسی در اسرائیل شده است. در همین رابطه، ارزیابی مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، از گزارش CNN درباره عملیات پرشمار اسرائیل در ایران را جویا شدیم و پرسیدیم این گزارش نشان دهنده چه وضع و شرایط امنیتی در جمهوری اسلامی است.
اول بگم که اواسط خرداد ماه، 18 خرداد ماه امسال، آقای نفتالی بنت یه مسابقه کرده بود با اکونومیست. اونجا برای اولین بار دکترین اختاپوس رو به صورت رسمی مطرح کرده بود و گفته بود که سیاست اسرائیل قبلا این بوده که در حوزه هسته‌ای در داخل ایران عملیات انجام میده، اما در حوزه سپاه قدس، فعالیت تروریستی ایران، فعالیتش در سوریه، حمایت از حزب الله لبنان، در ایران کاری نمی‌کرده. منتها ما سیاستمون رو عوض کردیم، نوای نفتالی بنت میگه و میگه ما تو این مسائل دیگه کاری نداریم با گروه‌های نیابتی، بلکه سر اختاپوس رو در تهران هدف قرار میدیم. این گزارش که الان CNN منتشر کرده دو تا نکته بسیار کلیدی داره. نکته اول این هستش که این دکترین اختاپوس، همچنان که ما شنیده بودیم، اما به صورت رسمی با تمام توان اسرائیل ظاهرا از ماها پیش داره اجرا میشده و حجم ترورها یا عملیاتها یا بمبگذاریها یا خرابکاریها حتی بیش از اون هست که ما شنیدیم، در رسانه ها منتشر شده. این یک. و دوم نشون میده که اسرائیل با اینکه منطقا همپیمان آمریکاست، اما طبق گزارش CNN به ایالات متحده آمریکا اطلاع نداده. این که اطلاع نداده یعنی لزوماً منافع ایالات متحده آمریکا یا راهکارهاش هم در نظر نگرفته. برای معنیش منطقاً این هستش که اسرائیل تصمیمشو گرفته همون سیاستی که قبلاً اعلام میشد. اسرائیل به معنای واقعی احساس خطر میکنه. اگر قرار باشه این روند ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی جای عقب نشینی نکنه، احتمال بروز درگیری نظامی ممکن است بسیار جدی باشه. در غیر این صورت خب ایران منطقاً همین مسیر رو ادامه خواهد داد، یعنی در داخل هی ضربه خواهد دید و در بیرون مجبور خواهد شد تبلیغات بکنه و پروپاگاندا بکنه.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، از بن آلمان را میشنیدید. در ادامه از کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، پرسیدیم با توجه به اینکه مقام‌های آمریکایی میگویند اشتباه محاسباتی میتواند نزاع پنهان بین اسرائیل و جمهوری اسلامی را از کنترل خارج کند، چقدر چنین چیزی احتمال دارد؟
اینکه این نزاع از کنترل خارج بشه به نظر من به هر دو طریق ممکنه رخ بده، یعنی هم به دلیل اشتباه محاسباتی و هم به دلیل محاسبه اتفاقا دقیق طرفین. به لحاظ اشتباه محاسباتی، خب هر بار که حمله صورت میگیره از نظر اسرائیل که اون حمله رو انجام میده، از نظر ایران که سعی میکنه به اون پاسخ بده به شکل انتقامی، اون رو در واقع یک پاسخ یا یک حمله مقطعی فرض میکنن، ولی ممکنه اون حمله خاص در واقع کاسه صبر طرف مقابل رو در اون لحظه خاص به دلیل شرایط منطقه یا بین المللی یا سطح پیشرفت برنامه هسته ایران در واقع اون کاسه رو لبریز بکنه و به یک نزاع به اصطلاح وسیع‌تر و منطقه‌ای‌تر منجر بشه. یک حالت هم این است که این از کنترل خارج شدن نزاع ناشی از یک محاسبه باشه، به این معنا که فرض بکنید الان دولت ائتلافی اسرائیل سقوط کرده و انتخابات جدیدی در راه است و اینکه پرونده ایران در این فاصله چجوری اداره خواهد شد خیلی معلوم نیست. شاید ایران فکر بکنه که در این دوره به اصطلاح سردرگمی در سیاست اسرائیل موقعیت خوبی است که به اسرائیل حمله بکنن در منطقه یا در هر جایی که بالاخره بتونن و این باعث بشه که اسرائیل وادار به پاسخی بشه که در واقع نزاع رو از کنترل خارج بکنه و کشورهای دیگری رو درگیر بکنه، یا برعکس اسرائیل به این نتیجه برسه که با توجه به بنبست مذاکرات و همچنین تحولاتی که در داخل ایران رخ میده موقعیت مناسب هست برای اینکه در واقع این نزاع رو وسیع‌تر بکنن در منطقه و اگر لازم باشه به اصطلاح پای آمریکا هم کشیده بشه. یعنی در هر دو حالت این امکان واقعا وجود داره که برخورد وسیع‌تر بشه.
توضیحات کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون در بریتانیا را می شنیدید. محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از موضع سازمان سینمایی برای توقیف فیلم برادران لیلا دفاع کرد و گفت این اقدام بر اساس قانون انجام شده. اداره نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی دوشنبه اعلام کرد فیلم برادران لیلا به دلیل سرپیچی از مقررات و شرکت در جشنواری خارجی بدون اخذ پروانه نمایش توقیف می شود. به گفته وزیر ارشاد، همه اعضای این نهاد معتقد بوده اند تخلف رخ داده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه راهی ایران شده است. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده لاوروف در ادامه سفرهای مقامهای روسیه به تهران می رود و اقامتی دو روزه خواهد داشت. وزارت خارجه ایران هم بدون اشاره به جزئیات و دلیل سفر وزیر خارجه روسیه اعلام کرد او به دعوت همتای ایرانیش راهی ایران می شود. همزمان با هشدار سازمان هواشناسی درباره بازگشت گرد و غبار به استانهای غربی کشور، میزان آلودگی ناشی از توده غبار در اهواز به 6 برابر حد مجاز رسید. اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان شاخص کیفی هوا در آبادان، اندیمشک، ایزه و چند شهر دیگر را بسیار ناسالم و برای گروه‌های حساس خطرناک گزارش کرده است. کلیات طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس به تصویب رسید، اما بررسی جزئیات آن به بعد موکول شد. با توجه به اینکه مصوبه مشابهی در این باره در شورای عالی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده، رئیس مجلس طرح را به کمیسیون عمران ارجاع داده تا به گفته او بدون عجله بررسی شود. محمد باقر قالیباف در عین حال اذعان کرد که تعیین سقف 25% برای اجاره بها تصمیم دقیقی نیست و در بسیاری موارد مشکلات اجتماعی ایجاد می کند. دبیرخانه جایزه ادبی مهرگان 14 رمان و مجموعه داستان راهیافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان ادب را اعلام کرد. علیرضا زرگر، مدیر جایزه مهرگان، گفت مراسم نهایی اهدای جایزه در دهه سوم فعالیت این نهاد به جز تهران در شهرهای دیگر کشور هم برگزار می شود. بر مبنای گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، فشارهای امنیتی به معلمان و کارگران زندانی ادامه دارد. بر اساس این گزارش‌ها، در حالی که برای تعدادی از معلمان زندانی وثیقه تعیین شده، اما بازپرس حاضر به پذیرش وثیقه و تبدیل قرار آنها نیست. بی اطلاعی درباره وضع محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و رسول بوداقی، فعالان صنفی زندانی که از هفته گذشته به بند 240 اوین منتقل شده اند، ادامه دارد. اعتصاب غذای رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، برای دهمین روز ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی است رضا شهابی به دلیل شرایط بد جسمی توان ایستادن ندارد. کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی، دو فعال مدنی و نویسنده هم که از 19 اردیبهشت بازداشت شده اند، از هفته گذشته در اعتراض به ادامه بازداشت خود اعتصاب غذا کرده اند. توضیحات همکارم نیکی محجوب درباره آخرین وضعیت فعالان کارگری و معلمان زندانی را بشنویم.
از بعد از هفته تجمع هفته گذشته معلمان که بیش از 40 معلم بازداشت شدند، تعدادی از اونها را در روزهای اخیر حالا با پذیرفتن قرار وثیقه یا قرار کفالت آزاد کردن. مثلا 2 معلم رو در بوشهر آزاد کردن، 6 معلم از اعضای کانون معلمان گیلان را آزاد کردن، 1 فعال مدنی در کردستان با قرار کفالت آزاد کردن. اما در ادامه روند فشار بر معلمان، برای بسیاری از اونها که قرار وثیقه تعیین شده بوده بازپرس، حالا یا با نظر بازجوها که از وزارت اطلاعات سپاه یا با نظر در هر حال به قول خودشون کارشناس پرونده که همون بازجوها هستن، جلوی آزادی معلمان رو گرفتن. نمونه اون آقای بوداغی، آقای حبیبی و آقای ابراهیم زاده هستن که از 209 منتقلشون کردن به 240. در بند 240 هیچ تماسی ندارن، ممنوع الملاقاتن، تلفن نمیتونن بزنن و قرار بازداشتشون رو هم 1 دیگه تمدید کردن. بازجویی ها هم ادامه داره و خانواده‌شون به شدت نگرانن. در شهرهای دیگه هم همین اتفاق افتاده، یعنی قرار کفالت صادر شده ولی بازپرس حاضر به پذیرشش نشده و ادامه داره روند بازداشت. نکته دیگه که هست اینه که قرار بازداشت حسن سعیدی هم از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد 1 دیگه تمدید شده. اون گفته که بهش گفته شده بوده بازجویی ها تموم شده، الان دوباره بازجویی ها رو از سر گرفتن و دیگه حاضر نیست به بازجویی ها پاسخ بده و در بازجویی ها هیچ صحبتی نخواهد کرد. در مورد این زندانی هم ابراز نگرانی میشه. واله زمانی یه فعال کارگریه که در بازداشته، اون رو هم به 240 منتقل کردن. نگرانی از وضعیتش هست برای اینکه در شرایط نامناسبیه، بیماره و تنها کسیه که به رضا شهابی کمک میکرده برای اینکه بتونه تردد بکنه، چون رضا شهابی به واسطه اعتصابش نمیتونه راه بره.
توضیحات همکارم نیکی محجوب درباره آخرین وضعیت فعالان کارگری و معلمان زندانی را میشنیدید. در ادامه از فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران پرسیدیم دلیل فشار نهادهای امنیتی بر فعالان کارگری و معلمان زندانی چه هست؟
حاکمیت همواره در مقابل اعتراضات بخش‌های مختلف جامعه یک سازمان سرکوبی رو داشته و اعمال کرده و از تهدید و ارعاب سپس بازداشت و تداوم آزار و اذیت فرد بازداشتی به خودش و خانواده‌اش گرفته ادامه میده و در چارچوب این سازمان سرکوب قرار میگیره و اینم به هدف این هست که هزینه فعالیت‌های و مطالباتی رو برای فعالین این جنبش ها بالا ببره. حالا حاکمیت در سالهای گذشته هم از این سرکوبگری هاش نتیجه چندانی نبرده، چه برسه به امروزی که جامعه عملا زیر بار اعمال حاکمیت حکومت هم نمیره، چه برسه این که مرعوب و برحال سرکوب شده این برخوردهای امنیتی بشه. اما چرا این که در این دور جدید این فشارها شدت بیشتری پیدا کرده؟ خب حاکمیت در یک بحران شدید اقتصادی و اجتماعی فرو رفته که ناشی از سیاست‌های داخلی و بین المللی خودشه و از میخواد یک مقدار از بحران اقتصادیش رو بر سر جامعه سرشکن بکنه، از مزد کارگران و معلمان و سایر مزدگیران میزنه، مالیات رو بر کسبه و بازاریان افزایش میده، ارز ترجیحی رو حذف کرده و قیمت کالاها رو بسیار بالا برده و یه سری اقدامات دیگه که خودش بهتر از هر کسی میدونه که این اقدامات یک تلاطمات اجتماعی بزرگی رو میتونه به دنبال داشته باشه و برای اینکه فضای سرکوب و اختناق رو تحمیل بکنه جامعه که مانع از این اعتراضات اجتماعی بشه، این سرکوبگری‌ها رو شدت میده. و یک ترس دیگه هم که حاکمیت داره این که این جنبش‌های صنفی و مطالباتی که در جریان حساس و اتفاقا بر سر مسائل معیشتی هم شکل گرفته، پیوند زده بشه با اعتراضات توده‌ای که احتمالاً در آینده شکل خواهد گرفت بر سر مسائل معیشتی، برای همین سرکوبگری‌هاشو شدت داده.
توضیحات فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را می‌شنیدید. اعتراض‌های صنفی و معیشتی در ایران ادامه دارد. کارگران داربست بند فاز 14 عسلویه در اعتراض به بی‌پاسخ ماندن خواسته‌هایشان امروز دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. این کارگران همگی از کارکنان شرکت‌های پیمانکاری هستند. از جمله درخواست‌های این کارگران افزایش دستمزد است. تا کنون وزارت نفت به عنوان کارفرمای مادر واکنشی به مطالبه کارگران نداشته است.
تاریخ 1/4/1401 کمپین داربستبندان، نیروهای پتروپالایش همگی سایت ترک کردن. ماشاءالله. درود بر شرفتون.
سلام، خسته نباشین. این هم نیروهای پایندان، شعبازی، متوری، زیر مجموعاش همه اعتصاب کردن، به قصد خونه کارگاه رو ترک کردن. میخواییم بریم جلو در حراست و منتظر نیروهای حاجی پور هم بمونیم تا اونا هم بیان که با هم بریم.
باز 14 کمپین همه نیروها دارن میرن.
بازنشستگان در اهواز امروز نیز به اعتراضهای خود ادامه دادند. صدای بخشی از این اعتراضها رو بشنویم.
یک تیر 401 همینک.
مصطفیات شورا
اشراف باید کردن.
معیشت منزلت حق مسلم ما.
معیشت منزلت حق مسلم ما.
توضیحات بیشتر درباره اعتراض‌ها را از همکارم ساناز قاضی‌زاده بشنویم.
اعتراضات معیشتی امروز هم ادامه داشت. یک نمونه‌اش اعتصاب کارگران داربستبند فاز 14 عسلویه است که اینها همه توسط شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته شدن که زیر نظر وزارت نفت به عنوان کارفرمای مادر داره فعالیت می‌کنه این شرکت‌ها. یک نکته مهمش این هستش که پیمانکاری های مناطق آزاد تحت قانون کار نیستن و همین باعث میشه که این شرکت ها بتونن به کارگران فشار بیارن. خواسته کارگران افزایش دستمزد هست و اجرای طرح 10-20 که قبلا هم اعلام کرده بودن اگر که فراهم نشه و به خواسته هاشون عمل نشه اعتصاب سراسری میکنن که امروز این رو عملی کردن، اما مدیران شرکت ها و وزارت نفت پاسخی به اینها ندادن و شرکت های پیمانکاری حقوق ماهیانه و دستمزد ماهیانه اینها رو به حساباشون واریز نکردن. این ماه حدود 2,000,000 تومان فقط علل حساب دادن تا اینها تحت فشار باشن و کارشون رو ادامه بدن. در اهواز هم اعتراضات بازنشسته ها مقابل استانداری امروز ادامه داشت و اعلام میکنن که این بلا تکلیفی که از طرف دولت و مجلس دارن غیر قابل پذیرش هست.
توضیحات همکارم ساناز قاضی‌زاده درباره اعتراض‌ها را می‌شنیدید. پارلمان اسرائیل امروز به طرح اولیه انحلال کنست که از سوی حزب ائتلاف حاکم در پارلمان مطرح شد رأی مثبت داد. همزمان نتایج نظرسنجی‌هایی که رسانه‌های اسرائیلی منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد هیچ کدام از جناح‌های سیاسی در اسرائیل همچنان قادر نخواهند بود پس از انتخابات دولتی ائتلافی تشکیل دهند. سنای آمریکا پس از 30 سال اولین گام فراحزبی برای اصلاح قانون کنترل اسلحه در آمریکا را برداشت. نمایندگان سنا با 64 رأی موافق و 34 رأی مخالف با بررسی طرح مورد توافق دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای مقابله با خشونت ناشی از اسلحه موافقت کردند. ولیعهد عربستان سعودی و رئیس جمهور مصر با تأکید بر ضرورت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از تهران خواستند به اقدام‌های بی‌ثبات کننده در منطقه پایان دهد. محمد بن سلمان و عبدالفتاح السیسی همچنین از جمهوری اسلامی خواستند به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی پایان دهد و تهدید دریانوردی بین‌المللی را متوقف کند. محمد بن سلمان در ادامه سفر منطقه‌ایش امروز به ترکیه می رود. در همین رابطه از مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه پرسیدیم آیا با این دور از سفر منطقه‌ای ولیعهد عربستان شاهد شکلگیری مناسبات جدیدی در منطقه هستیم که نقش و تأثیر عربستان سعودی و ترکیه را به خصوص افزایش می دهد؟
بدون شک این سفر قدم بسیار بسیار مهمی در تحول روابط بین پادشاهی سعودی و جمهوری ترکیه خواهد بود. دو کشور به عنوان دو نیروی مهم منطقه‌ای خب روابطشون بسیار تیره و تار بود اما اخیراً این روابط به طرف گسترش هرچه بیشتر، بهبود روابط و زمینه‌های برای همکاری‌های مختلف بر اساس منافع مشترک هر دو کشور برداشته شده. احتمال زیاد هست که صندوق‌های سرمایه‌داری سعودی در ترکیه سرمایه‌گذاری بکنند و شاید سعودی‌ها هم مانند اماراتی‌ها میزان معینی از سرمایه گذاری مشخص رو در ترکیه اعلام بکنن که نیاز مبرم اقتصاد ترکیه به چنین سرمایه گذاری هایی مسلماً روی مسئله بهبود روابط سیاسی به کشور و آنچه تا کنون باقی مونده در این راه از موانعی که باقی مونده اونها رو برطرف بکنه، چون میدونیم که منافع اقتصادی در حقیقت سخن آخر رو میزنه و میتونه بسیاری از مشکلات سیاسی میان کشورها رو حل و فصل بکنه و ترکیه الان شرایط به چنین رابطه‌ای بسیار نیاز داره و سعودی‌ها هم با نزدیک شدن نشست ریاض با حضور رئیس جمهور آمریکا در حقیقت یک حمله هماهنگی با نیروهای منطقه‌ای رو آغاز کردن که از مصر به عنوان یکی از مهمترین نیروی منطقه‌ای جهان عرب و خاورمیانه و همچنین ترکیه و اردن در سفر محمد بن سلمان ظاهر بود، این تلاش‌هایی که ریاض آغاز کرده برای زمین سازی برای چنین نشستی.
توضیحات مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از دبی را می‌شنیدید. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران میگوید تنها در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این بنیاد دست کم 5000 میلیارد تومان اختلاس شده است. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی تأکید می‌کند این تنها بخشی از اختلاس‌هایی است که در بانک دی وابسته به بنیاد شهید انجام شده و ابعاد دقیق خسارت‌ها و اختلاس‌ها مشخص نیست. گزارشی بشنویم از اردوان روزبه در همین رابطه.
5000 میلیارد اختلاس این بار در یکی از شرکت‌های تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران. به گفته قاضی‌زاده هاشمی رئیس این بنیاد هنوز مشخص نیست دقیقاً چه مقدار پول اختلاس شده و قرار است دستگاه اطلاعاتی امنیتی موضوع را روشن کند. محمد رضا یزدی فرمانده سپاه تهران بزرگ یکی از همین مقامات امنیتی است که پیشتر گفته بود در دهه 90 شمسی حدود 80000 میلیارد تومان اختلاس کشف شده است. روندی که خبر از سیستماتیک بودن فساد در ایران می‌دهد و سابقه به بسیار پیشتر از دهه 90 شمسی برمی‌گردد. نخستین اختلاسی که رسانه‌ای شد اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات بود. فاضل خداداد یکی از متهمان این اختلاس اعدام شد، اما شریک او مرتضی رفیق دوست از رانت برادری محسن رفیق دوست بهره برد و اگرچه به زندان محکوم شد اما بعدها گفته شد مسئول خرید زندان شده و شامل لطف حاکمیت به خودی‌ها. شهرام جزائری چهره معروف دیگری در پرونده‌های فساد بود که در سال 1380 به اختلاس 39 میلیاردی متهم شد. جزائری پس از مدتی از زندان آزاد شد و اکنون در کار تجارت است. اما یکی دیگر از آنها محمود رضا خاوری، نام مشهوری که این سالها به عنوان رئیس بانک ملی ایران و بسیجی نمونه شنیده شد. سال 1390 با همراهی مهافرید خسروی به اختلاس 3000 میلیارد تومانی متهم شد و در این پرونده هم خسروی اعدام شد و خاوری سر از کانادا درآورد. اما نام کسانی که به اختلاس و فساد مالی متهم شدند بسیار بیشتر از این هاست. از اختلاس در شرکت‌های تأمین اجتماعی که از جمله به نام قاضی مرتضوی گره خورده تا بابک زنجانی که به اختلاس درآمد هزاران میلیارد تومانی از محل فروش نفت ایران متهم شد و با صدور حکم اعدام هنوز هم در زندان است. در برخی از اختلاس‌ها هم پیش از این نام‌ها و نمادهای مطرح می‌شوند که توجه افکار عمومی را جلب می‌کنند، از گم شدن دکل نفتی در دولت محمود احمدی تا اختلاس 8000 میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده موسوم به املاک نجومی در دوران صدارت رئیس فعلی مجلس بر شهرداری تهران و اختلاس در قرارگاه خاتم. و چه مشترک بیشتر این اختلاس‌ها دست داشتن کسانی در آن که به هسته مرکزی حکومت دسترسی دارند و دستور حاکمیت هم یکی از نمادهای فساد در دستگاه آنها هست دیده می‌شود. چنانکه آیت الله خامنه‌ای در جایی اشاره می‌کند در ارتباط با همین اختلاس‌ها نباید کش بدهند قضیه را، و این یعنی اختلاس تنیده در بدنه حاکمیتی که عامل بقای آن است. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.